بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین المنتجبین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. عنایت داشتید که در آیات 96 و 97 جواب شبهه اهل کتاب رو داد که اشکال کرده بودند که چرا تغییر قبله داد اسلام و از بیت المقدس به مکه معظمه رجوع کرد، که روشن فرمود که اصلا اصالت اصلی با مکه است، اولین خانه عبادت هست و همون ابراهیم علیه السلام که شما نظر بهش دارید آمد و این مکه رو به یه معنا به شکل این شرایط جدید ظهور داد، چون مکه از اول بوده است. به همین جهت فرمود فیه آیاتون بیناتون مقام ابراهیم، یادآوری به این که حضرت ابراهیم ادامه دادن اون حیات معنوی مکه را با اون شکل جدیدش. بعد برگشت دوباره با اهل کتاب سخن گفت. تأکید جلسات قبل رو یادآوری میکنم که اگر بخوایم یه تمدنی رو ما وارد یک تاریخ بکنیم، باید توان عبور از تمدن قبلی رو با دفع شبهات اونها و اثبات حقانیت خودمون داشته باشیم. و چون اسلام در تاریخی به صحنه اومده است که اهل کتاب بالاخره با سابقه طولانی فرهنگی خودشون افکار و اندیشه ها رو تحت تأثیر قرار داده بودن، طبیعی است که اسلام نمیتونه به عنوان یک قبیله کاری به کار بقیه نداشته باشه و بیاد بگه من خودم حرف حق رو میزنم و مسلمانام سرشون رو تو لاک خودشون بکنند و دینداری کنند. این دیگه اسمش دین تمدن ساز نیست، این یه فرقه است. اسلام دین تمدن ساز است، از رب العالمین اومده است برای همه بشریت. از این جهت خب میبینین که بی تفاوت نیست. حتی شروع میکنه به اهل کتاب تذکر دادن. البته همطور که عرض کردم اساطیر میفرماند که این تذکر دادن همراه با تکریم است، همراه با تکفیر نیست. مستحضر این که در آیه 98 و 99 خطاب رو اهل کتاب قرار داد و به اونا تذکر داد که جای پنهان کردن حقیقت نیست. لما تکفرون به آیات الله، دیدید؟ قل یا اهل الكتاب لما تکفرون به آیات الله، یعنی شما که اهل کتابید فکر و فرهنگی رو دنبال خودتون دارید، چی شده است که آیات الهی رو انکار میکنید؟ خب مشخص است موضوعم چیه، چون فعلا وقتی که این خطاب و مخاطبه و گفتگو انجام میشده است بحث قرآن و دین اسلام و طرح مطالبه بوده است که اسلام داره طرح میکنه. و شما تو فضای تاریخی ببینید، این فضای تاریخی اصلا بنای مخاصمه نیست. اگه یادتون باشه حضرت امام در مصاحبهاشون قبل از انقلاب که ازشون پرسند آخه با چه هویتی میخواین چه کار کنین، به ارتشی ها میفردند ما میخوایم شما نوکر نباشید. این محاوره است که تاریخ میفهمه. درسته که دشمن بعد سعی میکنه این محاوره را تبدیل به جبهه بکنه، اما دین خیلی مواظب است که محاوره اندیشه ساز باشد، نه جبهه درست کردن. میفرمان آخه این که مشخصه که ما داریم چی میگیم. خب ما میگویم توحید، کلمی که کلمتون سواء بیننا و بینکم رو ما اومدیم وارد عالم کردیم، چرا شما انکار میکنید؟ لما تکفرون به آیات الله. در آیه بعدی اومد دست گذاشت روی ضعفی که در اینها هست، و اون این که نه تنها به دین خودشون مشغول نیستن، تلاش میکنن که نگذارن اونهایی کم که میخوان به طرف اسلام بیان به طرف اسلام. صد عن سبیل رو عرض شد، یعنی انصراف از راه خدا. میفرماد شما یه کار عجیبی میکنید. قل یا اهل الكتاب لما تصدون عن سبیل الله. کی رو؟ من آمنم. کسایی که ایمان میارن به حقیقت، شما منصرفشون میکنید. چطوری منصرفشون میکنید؟ تبقونه های وجا میگردید ببینید یه جا میشه یه مورد انحرافی پیدا کرد و اونو علم کرد. این پای یک نگاه را به ما میده که ما متوجه باشیم مشکل اهل کتاب بالاخره این هست که یه وقت انکار میکنن حقیقتو. خب این یه مشکل است، اینکه برنامه ریزی کنن که جریان توحیدی حقیقی را منصرف کنن، این هم یکی از شاخصه های اهل کتاب است. این بحث شده است، دارم میخوام آروم آروم برسیم به ادامه آیات. خب از اینجا به بعد شما میبینید که خوب عنایت کنید ببینید تا اینجا چی بود. بحث ما این بود که نقد کنیم روش اهل کتاب رو به این معنا که مشخص کنیم ما چی میگیم، حرف ما چیه تو این عالم، چه پیامی برای بشر آوردیم. خب حالا تو این فضا به مسلمان خطاب میکنه که حواستون جمع باشه، یا ایها الذین آمنو ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین. این خیلی مهمه که سیاق و فضای این دوتا آیه که جلومونش فهمیده بشه، اگر نه بدون سیاق و فضا شاید بگم مثلا حرف خیلی جالبی نباشه. خب معلومه که کافر میخواد ما را از ایمانمون دراره، اینا نمیخواد بگه. میگه یادتون باشه اینا نقشه دارن برای شما، به خصوص گروه از اهل کتاب، یا ایها الذین آمنو، گروه از اهل کتاب اینا برنامه دارن که سبک حیات شما رو، نوع نگاه شما به زندگی رو از اون مسیری که شما شروع کردن به عنوان دینداری تغییر بدن. دقت کنی، اصلا بحث این نیست که به مسلمان ها بگه که حالا توی این آیات که اینا میخوان مثلا شما کافر بشید به معنای که دیگه نماز نخونید روزه نگیرید، این موضوع نیست. موضوع اینه که میگه اگر ای بچه مسلمونا اگه اطاعت کنید، اگه اطاعت کنید چی؟ آروم آروم شما را بیدین میکنه. خب یکی بگید اطاعت کردن خب یعنی این که مثلا اهل کتاب میگن بیان مسیحی بشیم، خب ما میریم مسیحی میشیم دیگه. خب چرا آروم آروم یرادوکم چی میخوا بگه؟ میگه نه، میان میگن نماز ده بخون، روزت هم بگیر، اما چه نیازی که سبک زندگی نگاهت به عالم آدم بر اساس اسلام باشه؟ نه، همون سیری که در تاریخ گذشته بوده است، همون که پدران شما باش زندگی میکردن، همون فضا رو در روابط و افکار خودتون ادامه بدین. چه نیازه که اسلام اصرار داره که مثلا این نوع غذا رو باید بخوریم، این نوع لباس رو باید بپوشیم؟ نه، شما نمازتون رو بخونید. در یه روایت داریم که اگر کسی به لباس و غذای کفار نزدیک شد بیدین میشه. چه ربطی داره؟ اینجا مهمه ببینید، روح ایمانی هیچ وقت روح تجاوز به طبیعت نیست. خب اگه روح ایمانی روح تجاوز به طبیعت نباشه، مصرفش مسلم مصرف افراطی نیست. وقتی مصرفش افراطی نشود، غذاهایی را مصرف میکنه که اینا به طور افراد در تجاوز طبیعت نیست و بخواد تولید کلان بکنه، بخواد مصرف کلان بکنه. شما یه نمونش، مثلا ما تو روایت خودمون داریم که از پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله، اللهم بارک لنا فی الخبز، یا خبز، خدایا زندگی منو در برکت منو تو نان قرار بده، یعنی گندم، حالا بیشتر گندم. حالا شما حساب کنین غرب، حالا اون غربی که حالا ما میشناسیم، ما که قبلا نمیدونیم، چیزی به نام نان تقریبا جزء سیستم غذایش، یا تیکه گوشت گنده برمیده، حالا مال خوک باشه یا مال گاو، من کاری ندارم. اون چه که به ما گفتن، من هیچ اطلاعاتی خودم با زندگی نکردم با اونا اینجوری. خب ولی بچه ها میگن که نه، اصلا عموما این مسئله است. خب شما اگه بخواید، حالا چرا پیام، حالا گندم ها شما میبینین که فوق‌العاده پربرکت از حاصلش، خیلی زود، چند در درست تو زمستانی که خیلی ما نمیتونیم از مزرعه استفاده کنیم، میکاریم و یه برفی هم روش میاد و مثلا تو منطقه‌ای مثل ما هنوز خرداد نرسیده حاصلش در اومده است. شما را درگیر یه نوع زندگی که همه وقت دونه برای نان دون بذارید نمی‌کنه. خب اگه بخواید شما گوشت تهیه کنین چی؟ بخواید گوشت تا جا نان بذارید، ببینید چقدر انرژی می‌بره. همین کاری که شما باش رو برو هستین در دنیا. این مثال بودا. روحیه اسلامی لباسش هم همینطوره. یعنی لباسی نمی پوشد که از مد بیفته. داریم دیگه، آقای یادم رفت اسمش، یکی از نه زمان صفوی اومد اصفهان، خاطراتی داره، شاردون، بله به نظرم، میگه که میگه در اصفهان چیزی به نام مد معنا نمیده. مردم یه لباس دارن، خب می پوشن تا کهنه بشه، میندازن یه لباس، ثروتمند و فقیرم معنی نمیده، ثروتمند و فقیر در یه جای دیگه معنی میده. تعبیرش فقط تأکید میکنم، میگه یعنی چه مد معنی نمیده. ببینید اگه شما یقه روستایی لباس روستایی رو مثلا که یه یقه داره دیگه، یه چیز بلند، خب یه قبام روش میپوشه دیگه، خب حالا وقتی کهنه شد عوضش میکنه، وقتی پوسید عوضش کنه، وقتی هم خبر مهمانی معلومه از اون لباس خاکیه رو که نمیشه بریم مهمانی که یه دوتا لباس داری یا والسلام. خب اما حالا اگه اومدی یا مدلش دادی، یعنی یقهشون یه جوری دیگه کردی، خب دنبال زیباییش بودی به این معنا، زیبایی سادگی نه. خب فردا طرف میاد یقه یه جور دیگه میکنه، شما نسبت به این یقه قبلی یه خوده کسل شدی، میگو این قشنگ ترست. خب حالا بعد که اون قشنگ تر شد، بعد از یه مدتی چی؟ دوباره ببینید چی میشه، یعنی دیگه شما زندگیتون گرفتار چیزایی میشه که هیچ دلیل نیست گرفتار اینا بشه. که میخوام روایت بگم که چرا میگه به لباس کفار و غذای کفار نباید نزدیک بشید. این خیلی چیزه، ای کاش یادم بود میبردم کل روایت را، خیلی کمک میکنه به آدم که بره تو فکر مؤمنین. من میخوام آیه را در فضایی که بحثای قبلی را داشتیم و بحثای قبلی را درست بتونیم ببینیم، ها میگه مؤمنین حالا که متوجه شدن شدید اهل کتاب، اولا حق را پنهان میکنن، یکفرونه به آیت الله، ثانیاً بنا دارن شما را منصرف کنن، میگردن یه چیزایی بسازن به عنوان نقطه ضعف دین و جدیت شما را نسبت به دین کم کنن. حالا چی؟ حواستون باشه، ان تطیع او فریقاً من الذین اوتوا الکتاب، اینا چی میشه؟ یردوکم بعد ایمانکم کافرین. بعد از اون ایمانی که پیدا کردید کافر میشید. خب یعنی دیگه نماز نمیخونید، یا تا دیروز گفتید که ما بابا بنامون بود که از نظام شاهنشاهی درآییم، نه اینکه فقط شاه بره، ما که این نبود کارمون. که میگه کاری میکنه یواش یواش وارد زندگیاتون میشه، اون جدیت انقلابی و جهادگری رو تبدیل به این میکنه که نه ایشالله ما هم مثلا یخچالامون مثل اروپایی ها بوده، نمیدونم این وسایلمون به اونا رفاه اونا بوده، سبک زندگیمون طوری بود. یعنی شما رو از اون ایمان جدی که با اسلام تونستید بگیرید و ادامه بدید، این رو ازتون میگیره. آیه بعدی یه خود کمک میکنه در این که آیا همین نگاه را داره به ما میکنه، یا به اصطلاح یه نگاه انتزاعی فردیست. آیاتو که با هم میخونین میبینین اصلا اینجا بحث فرد یا این که حالا تو را میخواد بیدین کنه بری فردا مسیحی بشه، اصلا این حرفا نیست. چند تا آیه پشت سر هم داره، این آیه را با فرض چند تا آیه دیگه بعد اگه رجوع بفرمایید میبینید نگاه اجتماعی است. گفتیم در آیه 101 اگه یادتون باشه برگشت دارد به آیه 89 تا 60 که اونجا فرمود کسایی که ایمان بیارند و بعد کافر بشند و بعد ایمان بیارند و تبلیغ کنند دین کفرا، بعدم اگر که توبه کنند دیگه فایده ندارد، اونا اونجا بحث شد. اینجا میگه و کیفه تکفرون، چی تو میشه که شما کافر میشی؟ اینجور معنی کنیم، یعنی چه که کافر میشی؟ این چه کفریه؟ خب کفر که یه معناش اینست که آدم تا دیروز مسلمان بوده حالا مسیحی بشه یا یهودی بشه، این که اینا نمیخواه بگه. میگه و انتم تتلا علیکم آیات الله، و شما الان آیات الهی داره براتون خونده میشه، یعنی نرفتن بشی یهودی ها، تو جمع مسلمینین، دارد آیات الهی براتون خونده میشه، و فیکم رسوله و بین شماست رسول، این دیگه چه کفریه؟ داره میگه کیفه تکفرون، این چه کفریست پیدا کردین؟ چرا همچی کردید با خودتون؟ در حالی که دارید نماز میخونید، آیات قرآن بیندون خونده میشه، دنبال آیات قرآنی، پیامبر کنار دونه، دور پیامبرید، اما کافری. این دیگه چه کافریه؟ اینجا بر همین بعدش میگه خب بیایید و بازخوانی کنید این نوع دینداری را. این دو دینداری اون نیست که بتونین جلو برید. چه کار کنید؟ و من یعتصم بالله فقط هدی الی صراط مستقیم. خب اول معنی میکنیم، بعد بگون این به اصطلاح به کجا دارد میزنه. میگه اونایی که چنگ زدن به خدا، به خدا یعنی به دین خدا دیگه، چنگ زدن به دین خدا، اینها واقعا فقط هدی الی صراط مستقیم، اینا به صراط مستقیم میرن. یعنی چی؟ یعنی اونایی که بین شما آیات هم براشون خونده میشه، کنار رسول خدا هم هستن، ولی به حبل الهی یا اینجا چی؟ به حضرت پروردگار چنگ نزدن، به دین خدا چنگ نزدن، اینها راه را درست نمیرن. گفتیم کیا منطوق به اسلام، کیا درست میرن؟ اونایی که در بچه مسلمونا، اونایی که بین شما به غیر خدا چنگ نزدند. پس یعنی بعضی ها چی؟ مسلمونن، دور و بر پیامبرم میگردن، اما دل جای دیگه دارن، خودشونا جای دیگه بستند. مسئله خیلی حالا بعد اگه آیاتو همشو دنبال کنیم فایده داره دا. یه آیه رو بگیریم یه آیه رو ول کنیم میشه یه حرکت سیاسی و نمیدونم این بخواد ضد این باشه و اینا، واقعا هم خودمون وقت دهنمون بسته میشه، چون ما حیف قرآن میدونیم که وسعت هدایتش رو تبدیل کنیم به مسائل جزئی و چی میگن فرقه‌ای سیاسی. خوب اینی حواسمون رو باید جمع کنیم. اینجا داره یک مسئله عقیدتی روحانی معنوی را متذکر میشه و میبینیدم که خطابش همند، یعنی مثل صحبت رهبری دیدین وقتی آقا صحبت میکنن اینجور نیست که یه دی بگن که با ما نیست، نه واقعا همه صادقانه خودشون مورد خطاب قرار میدن و متذکر میشن. قرآن اینجوریه. فرمود که پس بیایید و تو این فضا به جدی به طرف خدا برید. حالا چند تا آیه را که میریم جلو ببینید. خب آیه 102 میگه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ظاهرش که معلومه، یعنی ای بچه مسلمونا، ای مؤمنین، بیاین تقوا پیشه کنید. تقوا پیشه کنید تو مشخص، یعنی جدی نسبت به امر و نهی الهی برخورد کنید. متقی یعنی کسی که خیلی جدی برخورد میکنه. تو روایت دارین دیگه، یعنی خیلی حواسش جمع باشه، مثل یه کسی که توی بیابانی که خار هست و پیرن عربی پوشیده است و اینا، حواسش جمع باشه، اگه پیرنش را جمع نکنه خب میگیره به خارا و اینا. اینا همش یه روحی را میخواد متذکر بشه که چرا دقیق نیستین نسبت به اسلام. بچه مسلمونا بیاین دقیق باشید. و وقت این حق تقاطعی یعنی چی؟ یعنی بعد که دقیق بودین بازم دقت کنین کاملا دقیق باشید. معنی سلوکی که اساتید کردند و میگم خوبه، میفرماد که حرام و حلال الهی را تا اونجا روی کردید باشید که به شهود برسی. خیلی خوب از این تعبیر حضرت آیت الله جوادی یه وجه اینجوری را باز کردن. عنایت بفرمان، شما میدونین که فنای فلا به بقای بالله ختم میشه. یعنی اگه کسی از خودش فانی بشه به حق باقی میشه. خب اگه خواست از خودش فانی بشه یعنی چه؟ یعنی ب... به جای اینکه نظرای خودش، هوس خودش حاکم باشه، حکم خدا رو حاکم کنه. اینو میگن فنا. پس فنا یه سه وزا سلوکی. خب بعد میفرماند که این روایته با میفرماند رعایت امر و نهی الهی همون فناست. یعنی فنا یعنی که زور رو هم گرسنه مونه هم نماز اول وقت هم خونه. این که یه خورده چی میگن پا رو دلمون بگذاریم، اول نماز بمونه بخونیم بعد قضامونه بخونیم، میگن فنا. والا فناست، فقط باید ادامه بدی. خب فنای الهی یعنی این که حکم خدا رو بر حکم و میل خودمون حاکم کنیم. حالا اگر بشید اون جلسه عرض کردم حق و قاتل رو معنی کردن یعنی ادامه، حرف خوبی زدن، یعنی ول نکن. خب حالا وقتی ول نکردی یواش یواش چی میشه؟ شهود پیش میاد، یعنی دل حقیقت رو حس میکنه. تا دیروز آدم میگفت میکنم این کارا که جهنم نرم، یا میکنم این کارا که بهش برم. این نمیذارد ادامه پیدا کنید. این آخرش یه در باغ سبز که به آدم نشون بدن آدم شل میشه. اما اگر حق دید، حس کرد، شما دیدین مثلا طرف وقتی نور امام حسین رو حس میکنید که دیگه حرفا نیست، که هر که هرچی بخواه بگه، این اصلا نمیتونه دیگه این رجوع رو عوض کنه. میفرماد بچه مسلمونا، شما که شروع کردید تقوا رو، این تقوا رو تا اونجا برسونید که حق به قلبتون مزه کنه. حالا اگه مزه کرد دیگه شما اهل کتاب میتونن بیان ایراد به شما بگیرند و بگن اینجای قرآن دون منظوری. اگه این باشه دو وقت این اشکال هست، بگو بابا برو پکارت خیر ببینیم، ما چشیدیم قضیه را، خدای نور و بصیرتی بهتون میده. میفرماد که شما اگر میخواید وارد این صحنه بشید و آزاد بشین از اون تمدن تاریخی که اهل کتاب درست کردن یا مدرنیته در این تاریخ درست کردن، باید با تقوا مسئلتون رو حل کنید. وگرنه بالاخره اونا امید دارن، دیدین که با یه تحریم به قول اون آقا میگو بالاخره درسته ما انقلاب کردیم، ولی زندگیمونه که مناسب خودمون انتخاب نه، که مناسب غربیه، نیازامون شکل زندگیمون غربیه، غربم اینا میدونه. پس میدونه که با تحریم جامعه ای که کشش و گرایش هاش به زندگی غربی سا میشه سر پا چی میگن جلو پاش نشوندش، الا اون تقوا. اون تقوا نتیجه چی میشه که امام فرمودن چی آخرین پیامشونه؟ فرمودن مگر بیش از آن است که فرزندان حزب الله را همه را اسیر کنند و زنانش همه را شهید کنند و زنانشون هم اسیر کنند بگذار بکنند. ببینید این یه جوری با خدا مسئله را حل کرده است که نسبتش همواره با خدا تعیین میکنه. یه وقت زدم میگه که خب خدا به ما بهش بده، طوری نیست، نسبتش با بهش تعیین کرده است. به قول جناب خواجه عبدالله انصاری، ایشون هنوز در حظ نفس به سر میبره، دنبال لذت نفسشه اما از طریق صحیح، طوری نیست. اما اینجا میگه قرآن که این کمه برای ورود به این تاریخ. شما در شرایطی قرار دارین که اگر میخواین اسلام رو جهانی کنید، این اسلام جهانی رو، حالا یا جا نخورید بگوید اینا این چیه داره سیاسی حرف میزنید، آقا آیه 104 نگاه کنید، حالا ولتکم منکم امتون یدعون الالخیر، یعنی شما باید یه اسلام جهانی بیارین. شما که بنانیست بین تو مسجدتون فقط نماز بخونین که حالا آروم آروم میرسیم. اگر بناس یه اسلامی نشون بدید که بشریت تحت تأثیرش قرار بگیرید باید سخت این راهی که رفتید و مقید باشید، سخت مقید باشید. طرف دانشجوی خود ما بود دیگه، واقعا خوب بود، آدم خوبی هم بود، خانم خواهری بود. بعد میگم من فقط این مسئله ای که باید شما میگوید تمام موهای سرما بپوشم، این هنو برام مشکله. نماز شبم میمد سوال میکرد که چطوری بخونه. واقعا اینا ساده نگیرید. بشری که گرفتار تمدنیست که تمام شخصیتش و مناسباتش اشغال کرده، این به این راحتی نمیتونه از همه اون بگذره. به قول یکی از اساتید میفرمودن که ما درسته که عقلمون از غرب عبور کرده است، ولی قلبمون عبور نکرده است. یعنی هنوز میلای غربیست. بحث مفصلیست، نمیخوام واردش بشم. خب حالا میگه اگه میخوای مسئله حل شد، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، فوق العاده است. نگفت فقط نماز بخون، روزه بگیر، گفت تقوا پیشه کن. تقوا پیشه کردن یعنی روی کرده رجوع به حق. ببینید شما یه وقت یه عکس مستهجنا نمیبینید، خب برای اینکه گناه داره. یه وقت میبینید، اگه ببینید دیگه نمیتونی به حق رجوع کنید، تجلیات نور حق را محروم میشی، از اون هویت انس با حق در میای. در هر دو حال نگاه نمی کنی، ولی خیلی فرق میکنه. تو دومی شما جون نمیکنی، دور جون شما، خودم رو میگم، جون نمیکنی که از این عکس عبور کنی، میپری. در روایت داریم اهل البیت فرمودن ما از جهنم عبور کردیم در حالی که خاموش بود. خب بعضیا جهنم خاموش براشون نیست، هی سعی میکنن فرار کنن. تو روایت داریم که طرف، بعضیا وقتی که میخوان رو جسر صراط از رو جهنم میگذره دیگه، یعنی این که اهل البیت هم میگن به همین جهت، میفهمن تو سوره مریم اگه نگاه کنید، این هست الا ان منکم الا واردها، این ها به کی برمیگرده؟ به همون جهنم برمیگرده. همه دون میرید، اما حضرت فرمودن خاموش بود. در یه روایت داریم بعضیا مثل اسب سری میرن، برق خاطف که مال اهل البیت، بعضیا مثل یه سوسمار میرن، همین طور جون میکنن. خب این که مثل سوسمار میره کیه؟ اینه که خب هی میخواد نره جهنم، میخواد بره بهش، حوری ببینه، حالا اینجا میبینه، حالا میگه که اینجا ببینه صرف نمیکنه، اونجا بیشتره روش عزیزا میکنه. این کجا؟ اون که میخواد برد اندم علی که مقتدر، خدایا من همه چیزا رو برای رویت تو زیر پا گذاشتم. هر دو نمیبینن، هر دوم کار درستی میکنن، ولی حضور متفاوته. این که دارم تأکید میکنم، میخوام این نتیجه رو بگیرم که اگر میخواین در این عالم تاریخ ساز بشید، رسالت تاریخی داشته باشید، با توجه به این که قبلش گفت مؤمنین اهل کتاب خطرناکن، اگر که تبعیتشون کنین توتی او، اگه اطاعتشون کنین شما را از دینتون میندازن. از کدوم دین میندازن؟ از دین آیه 102 که اون تقوای نابدونه میگیرن. اگه تقوای نابدونه گرفتن، همین که میبینین، هم میخوان اسلام رو داشته باشیم، هم میگم چرا اصرار دارد ولی فقیه که ما این آمریکا، حالا بیان آمریکاییان بیان دیگه، بالاخره زندگی میکنیم. همین دیدم بعضی ها میگن اصلا چرا ما دشمنی میکنیم؟ ما هیچ وقت، حالا بعدا میرسیم، ما اتفاقا اهل دشمنی نیستیم، ما اهل اینیم که دعوت کنیم به حق. خب این دعوت به حق در خدمت مردم بودنست، این که دعوت به حق است. بعد آخر آیه فرمود ولا تموتن الا و انتم مسلمون. این دو تا اسلام داریم. اگه نگاه کنید این آیه را در تفسیر المیزان، به خصوص اون در سوره بقره باز این هست، حضرت علامه می فرمان ما دو تا اسلام داریم، یه اسلام داریم قبل از ایمان، همونه که تو سوره هجر هست که چی؟ قالت الاعراب آمنا، میگن قرآن میگه نه، بگویم اسلمنا، یعنی شما تسلیم حکم خدا شدین که دنیا دون بگرده تا جهنم هم نری. یه اسلام. پس بعد از این اسلام چی هست؟ ایمان. میفرماد لما یدخلو، هنوز شما مؤمن نشدید، ایمان مال قلب است. مرحله سوم اسلام بعد از ایمان است که اون افوض و امری الله. این اسلام یعنی تو اصلا نمیخوای هیچ اراده‌ای در مقابل حکم خدا داشته باشی. این تسلیم در مقابل همه اوامر الهی است، در مقابل امیال خوده. اینجا می‌فرماند که ای مسلمان ها تا اونجا برنامه داریم، ما می‌خوام شما در سیری قرار بگیری که حضرت امام فرمودند که سالکان شب زنده‌داران بعد از عملیات فرمانده کل قوا، شاید نه فتح المبین بود، فرمودن سالکان شب زنده‌داران بیان این مسئله را حل کنند، این جوونا چی تو تونستن راه که آرزوی عرفا و شب زنده‌داراست رهش 100 ساله را یک شب طی کنه. من میدونی برداشتم چیست؟ چون این جوان ها متوجه رسالت تاریخیشون شدن، اینا فهمیدن که در چه تاریخی قرار دارن. این آیه متذکر همین قضیه است، به دلیل آیه بعدیش و اعتصموا به حبل الله جمیعا، رو جمیعاش حرف داریم، میگه یه اجتماعی که رجوع به حق دارد رو ایجاد کنی. اون که پیامبر که خودش به تنهایی معراج رفته با خدا عشقش کرد، این که نیست بحث ما اینجا. میگه مسلمون ها شما یه وظیفه دیگه به عهده دارید، شما باید یه جمع ایمانی درست کنید. حالا من سریع چند تا آیه را میخونم، ولی بعد باید برگردیم فضا دقیق تر بحث بشه. میگه مسلمون و اعتصموا به حبل الله جمیعا، به ریسمان الهی همگی جمعی چنگ بزنید. حداقلش معنیش چیه؟ یعنی من دغدغه دینداری شما را داشته باشم، اگه نه عقب میافتین از اون وظیفه. برای اینکه من برم بهش به ظاهر که خب میرم نماز میخونم، دروغ نمیگم، اما این یه کار دیگه از ما میخواد که اگر من شما رو عقب بگذارم این کار انجام نمیشه. اگر که شما بگوی خب به من چه، این دخترها میخوان بی حجاب باشندم باشن، روابط با نامحرمم داشته باشن، نتیجهش چی میشه؟ نتیجه مادر شما، مادرای آینده شما مزه حرام رو چشیدن، همون در حدی که یه نامه به پسره بدن بردومه ما با حیان، اما در همین حد. خب ولی این مادر میتونه اون روحانیتی که ما نیاز داریم برای آیات بعدی، این روحانیت رو به بچهاش بده؟ نه، ما نیاز داریم به یه حیات جمعی متعالی. پس من باید حساس باشم. حساس چطوری باشم؟ از این کارای افراطی را نمیخوام بگم، اما بپایید. بالاخره باید حساس باشم که همه بیان در یک فضای تاریخی دینی. این ظاهر آیه. ولا تفرقوا، تلاش کنید بین خودتون تفرقه ایجاد نشه. اینا خیلی حرف داره با، یعنی بین خودتون اگر میخوان این وظیفه بزرگ انجام بدین، حساس باشید نسبت به تفرقه ها. وذکرو، یادتون باشه. چرا یادتون باشه؟ نعمت الله علیکم، نعمت خدایی که اومد بین شما و چه مسلمان ها. اونهایی که مثلا حالا اینجا بحث مدینه است و منطقه مدینه، چون سوره آل عمران تو وقت اومده است که یهود و مشرکین و مسیحی ها به خصوص حالا اهل کتاب تقریبا مسلمان ها را تو مدینه به یه نحوی بایکوت کرده بودن. این غیر جنگ احزاب است، بعد جنگ احزاب هم است. این اینجاش که ما میخونیم متفاوت هم هست. خب میفرماد که یادتون هست که این نعمت ها متذکر هستید، از کنتم اعداء فألف بین قلوبکم، شما شدیداً با هم بد بودید، چه مکه چه مدینه، میدونید که اوس و خزرج سالها با هم دعوا میکردن تو مدینه، توی مکه هم که دیگه شما حساب کنید که اینقدر با هم دشمن بودن. البته اونجا دشمنی به این جهت بود چون یه شهری نبود، هر کدوم یه جای سالها داشتیم، مثلا فلان قبیله با فلان قبیله 40 سال جنگیده است برای اینکه اون یارو اون اولیه پاشه که دراز کرده است تو جاده بهش گفتن جمع کن، گفته است نمیخوام، اون یارو قد کرده است. خیلی راحت پاشا جمع نکرده است قد کرده، میگم تکفیری از کجا همچی شده. خب پاشا جمع نکرده، یارو میخواست عرابش بره نمیذاشته پاش دراز بده تو جاده، بود است وردانگه اونم قد کرد. 40 سال با هم جنگیدن سر اینکه بالاخره تقصیر حالا کی بوده است؟ تقصیر که پاشا دراز کرده یا پاشا که قد کرده، ولی یه جوری حلش. میگه یادتونه چی بودید؟ و کنتم فاسبحتم بنعمتهی اخوانا، با روشی که دین اومد و نسبتها دونا با هم ایمانی کرد، به چی؟ به نعمتهی، یعنی به نعمت همون دینی که حبل الله، شما برادر شدید با هم، دست و دلاتون یکی شده است. الان عرض میکنم بعدم با هم صحبت میکنیم. و کنتم علا شفا حفرت من النار، شما در این شفا، شفای اون شفایی که شما میگوند یای ناقص داره به ازا اون، نه این شفا یعنی لبه، میگه لبه، شما در لبه گوداب گودال آتش بودید، زندگیتون به جهنم ختم میشد، به آتش ختم میشد، یا به یا همین اختلافی که داشتین جهنم بود، شما در لبه گودال جهنم بودید، هر لحظه میسوریدید میرفتین به یه آتش و جهنم. فانقذکم منها، شما رو نجات داد این دینی که اومد. کذالک یبین الله لکم، این جوری داره خدا دین برای شما روشن میکنه. دستور استواشا گردی که نیست که یالا حرف منو بشنو، علامه طباطبایی خدا رحمتشون کنه اینجا خیلی خوب بحث میکنم، میگن چرا میفرماد کذالک یبین الله، یعنی ما اومدیم مسئله را برای شما از نظر تفکر و تعقل روشن کردیم تا خودتون یه شخصیت فکری بشید. کذالک یبین الله لکم آیات لعلکم اینجا جخت دقت میخواد، بلکه وارد یه تاریخ جدید بشید. ببینید تهددون یعنی خب لعلکم تهددون، یعنی اینکه نماز بخونده اینا که بحث نبوده، یعنی شما باید یه شرایط جدید رو حفظ کنین. تا دیروز مسئله شما با امروز فرق میکنه، شما یه شرایط جدیدی را درش وارد شدید. من یه مثالی 7-8-10 سال پیش زدم در یکی از این مدارس علمیه، این کتابخونه امیرالمومنین بود با طلاب عزیز، گفتم شما ببینید زمان صفویه علمای ما تلاششون است که هویت شیعه رو ایجاد کنن. میدونید که تا قبل صفویه که شیعه حزم اهل سنت بود و عثمانی‌ها حاکم بودن، خدمتی که صفوی از این جهت کرد هویت شیعه را به تاریخ برگردون، اولین حکومتش است. خب حالا شما حساب کنید تو چه فضایی هستید، از اون ور همه اطراف اهل سنت با حرفای خودشون با ادعای خودشون، شما اینجا باید رقابت با اهل سنت را شروع کنید. بنابراین شما نید ما در زمان صفویه شروع میکردیم اهل سنت رو نقد کردن، رقابت، تا خودمون بمانی. خب اون وقت در صورت که الان درست عکسشه، الان شیعه اونچنان تثبیت شده است که باید او اهل سنت رو نجات بده از اون مشکلاتی که دنیا براشون ایجاد کرده. و حالا شما حساب کنید ما در زمان صفویه زندگی کنیم، خب دیوونه ایم؟ خب ما که حالا تاریخ جدیدی داریم، ما بعد از انقلاب به خصوص
یه خوب اصلا الان شما نگران این که شیعه حزم در اهل سنت بشه ده تو این تاریخ نداری. خب حالا اگه ما تو این تاریخ مثل اون تاریخ زندگی کنیم چیه؟ اینه بهش میگن بی تاریخی. این انشاءالله خدا توفیق بده عرض خواهم کرد، لعلکم تهتدون. عجب بچه مسلمونا که حالا خوب شدید. ببینین آیه رو گم نکنین، آب حبل الله جمیعن یعنی شون به حبل الله جمع، حالا اینو میام میگذاریم، یعنی از اینجا شمایی که دشمن بودین حالا دوست شدین، اومدین دینداری را به اصطلاح به یه نحوی نگاه کردید و دارین دنبال میکنین، شما یه کاری باید بکنید. این حرف و تسمو به حبل الله جمیعه را بشنوین تا لعلهم تهتدون. پس معلوم است یه نوع هدایت دیگه است، با کسایی دارن حرف میزنه که اسلام اومده است، رفاقتشون کرده است، بینشون جنگا از بین رفته، به اینا میگه که شما باید یک حضور جمعی تاریخی داشته باشید. بعد میگه اگر که این حرفا را بشنوید و دقت کنید من چی میگم، من خدا، بله که مسئلتون حل بشه. من به رفقا عرض میکنم بعضی کارای ما ادامه تاریخ گذشته است، کم کار ما داریم که ماوراء تاریخ گذشته باشه. مثال سادش، یارو گفته بود که ما زمان طاغوت نماز میخونیم، زمین زمان یاقوت هم نماز میخونیم. این همون ادامه تاریخ گذشته است، این اون نیست که اسلام از مسلمان میخواد. من این آیه رو بخونم که بتونم جمع کنم. ولتکن، پس باید، ولتکن منکم امتون یدعون الالخیر و یعمرون بالمعروف و ینهان عن المنکر و اولائک هم المفلحون. باید شما، باید میگه حالا با این بحث باید شما امتی باشین که بون که بلند یدعون الالخیرتون آسمانا رو بگیره. ولتکم منکم، باید اینجور بشین. ولش چیه؟ بنابراین با توجه به این که این نوع حضور را نیاز دارید که جمیعاً وارد تاریخ بشید و همه تون به حبل الله چنگ بزنده، یه جامعه ایمانی بشید و نسبت به هم بی تفاوت نباشید، اون چه که باید بحث بشه، حالا پس باید یه همچی شخصیتی پیدا کنید. یعمرون بالمعروف، اینا را انشاءالله باز المیزان نگاه کنید. معروف آقا یعنی اون چه که روحای سالم خوب میدونن، و منکر یعنی چیزایی که روحای سالم بد میدونن. انه بحث اینه، بحث این که چادرت سر کن، که اینجا که بحثش این نیست. اونماله وقتی است که یه نظامی درست شده از مسائل جزئی، داره میگه شما که بناس بشریت رو هدایت کنید، دعوت کنید به خیر، شما باید نشون بدین زشتی ها را، حتی اگه این زشتی ها به ضرر مثلا بگن آقا شما که اومدین از سوریه دفاع کردین، خب ضرر کردید، خب ضرر کنیم، ما موظفیم که خیر رو بلند صداش رو به بقیه بشر برسونیم، انکار کنیم بدی ها رو. بعد میفرماد که اینا فقط ببینید امت رو نگاه کنین، اولائکه به کی میخوره؟ به امت میخوره. این امتن که امت رستگارند، نماز خوندن تنها جا خودش خوبه، اما اگه میخواد یه امت رستگاری باشید، اولائک هم المفلحون. مفلحون رو من اینجور معنی میکنم، از کلافه ظلمات دوران در میاید. اگه نه شما هرچی هم نماز بخونید بهش میرید، اما رسالت تاریخی دون که منجر میشید که ظلمات دوران رو پشت سر بگذارید، نه رسالت تاریخی دون رو انجام ندادین، اون نیستین که این آیات میخواد. بعدم میفرماد که ولا تکونو کالذین تفرقوا. بچه مسلمونا خطراتی تهدیدتون میکنه. من دارم دو تا آیه دیگه میخونم که فضا دستتون بیاد. شما خطر بین دونه، حال مثل کسانی نباشید که تفرقوا، یعنی تکه تکه شدن، حساب به قول آیت الله جواد حفظ الله،
حساس ترین مسئله خدا برای مسلمونا اینه که مسلمونا به اسم دین همدیگه رو نفع کنن. به اسم دین ها، انشالله اگر رسیدین این تفسیر تسنیمشون رو نگاه کنید، زحمت ها کشیدن تو این قسمت، خیلی وسعت دادن. من دارم جمع‌بندی میکنم. میفرماند که خب وقتی دین اومد، دیندارترین شخصیت تاریخی که منحرف شد شیطان است. 6000 سال عبادت و بعدم منحرف شد. پس همه اونجه که شما میشناسین به عنوان دینداری دستش است، ولی منحرفه. خب معلومه که میتونه بیاد با دینداری، اگر اون ذوق الهی نباشه میاد میگه نه این که این کارو نکرده، این پس معلومه مسلمون نیست. آقا مثلا مثال میزنم، اینجا گفته است ولتکم منکم، امر دیگه، باید شما امر به معروف بکنی. خب ببین اینجوری معنی کنیم چطوره؟ خب اگه شما رفتید بیرون و یه خانم موباش بیرون بود، میخوایم اینجوری معنا کنیم، امر به معروف نکردید، حرف خدا رو نشنیدین دیگه، درسته؟ کافرید. بفرمایید تکفیری همینو میگه. اگه سیاق آیه دست نباشه میگه مگه نگفت فلتکم منکم، باید هر کدوم از شما فلتکم، باید که چکار کنید، امتی باشید که یدعون بالخیر بکنید، امر به معروف بکنید، نهی از منکر. اینجا نهی از منکر نکردی، کافری. بابا اصلا این فزانی. حالا حساب کن شیطان چقدر از طریق قرآن و مقدس معابی میتونه من و شما رو جلو هم واسونه. دقت کردین چیه این مسئله؟ اگر ذوق دینی نداشته باشیم، روح دینی نداشته باشیم، علمای عاملی که حیطه به دین دارن ذیلشون نباشیم، همین میشه که شما دیدید. بگذاریم، میگه شما حواستون باشه، باید که اولا تفرقه نداشته باشید، اختلاف نداشته باشید. فرق اختلاف و تفرقه چیست؟ اینا بعد بحث میشه. بعد از اینکه مسئله برادون حل شد، به پایین تفرقه نداشته باشین. بعد میفرماد اولئک لهم عذاب عظیم، این دیگه شدیدترین تهدیده. میگه اگه بین خودتون به تفرقه دامن زدین، چون اون هدف اصلی که جامعه الهی است رو شکست میدید، شما بدترین عذاب ها براتون هست. بله حاج آقا دعا بفرمایید. نسألك و ندعوك يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة ذكره ولذة مغفرته واغرر اعيننا يوم لقائك برؤيته وتول امورنا بحسن كفايته. پروردگارا به حقیقت قرآن نورانی که بر قلب پیامبرت نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو از در ما شعله‌ور بگردان. قلب مبارک مولایمان رو از ما راضی و خوشنود بدار. فرج با برکتش رو تسریع بفرما. این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی از ما قبول بفرما. پروردگارا فضای حضور میلیونی بشریت شیعه در این عالم را به عالی ترین شکل به بلوغ خودش نزدیک بدار. پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما مبارک و پایدار بدار. رهبری عزیز امید امیدواران برای ادامه حیات تاریخی انقلاب اسلامی را در پناه خودت محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.